اون یکی از اهرام های خیلی اساسی بود که میتان همیشه از پسار می آمد. اگر نه فقط و فقط روی این موضوع بدون اون که رنگ اصلاحی به مطلب بزنند آیا ایمان داشت که بتوان انجام هره اینجور حرکت در بیارند؟ اگر ایشان عنوان پیشوایی مذهبی و اسلامی رو نمی داشتند، اگر مردم ایران در عمق روحشون که یک نوع آشنایی، یک نوع انسی، یک نوع الفتی با اسلام دارن، با قرآن دارن، با آیات قرآن دارن، با علی دارن، با امام حسین دارن، اگر اینجور نبود که مردم حس می کردن که بار دیگر ندای پیغمبر و ندای علی و ندای امام حسین که از قلوب این مرد میاد بیرون، اگر اینها نمی بود، آیا این جور حرکت در این مملکت به وجود می آمد؟ ایشان با ظلم مبارزه کردند، ولی همون مبارزه با ظلم خودشون را با معیارهای اسلامی مطرح کردند. یک مسلمان که نباید زیر بار ظلم برد، با مبارزه با ظلم را در زیر پرچم اسلام انجام دادن، مبارزه با اختناق را در زیر پرچم اسلام انجام دادن، استقلال گفتن. چرا استقلال؟ ما مسلمانیم، یک مسلمان و ملت مسلمان به خود اجازه نمیدهد که دلیل باشد لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نباید مؤمن زیر دست و کافر زبر دست باشد، مؤمن فرماندار و کافر فرمانده باشد. این مسئله جدایی دین از سیاست و مسئله این که در اسلام دین از سیاست جدایی است، خود جناب آقای مهندس بازرگان تشریف دارن، یکی از کارهای بسیار بسیار اساسی که انجام دادن همون رساله دین و سیاست بود که از زمان سید جمال این مسئله مطرح شد. سید جمال برای اولین بار این مسئله را به شدت در میان مسلمین مطرح کرد. سید جمال هم همین احساس کرد که اگر بخواهد مردم در مردم حرکت ایجاد بکند، باید به مردم مسلمان بفهماند که آقا سیاست از دین جدا نیست. بعد چه نقشه‌هایی به کار بردن در کشورهای اسلامی، بخصوص در کشورهای عربی، که یه مسئله را مطرح کردن به نام مسئله آلمانی. یه لغتی است که من چندان هم ریشه او را نتونستم به دست بیارم. آلمانیت عرب را ازش تعبیر میکنن که میگن ترجمه اون چیزیست که فرنگی ها بهش میگن سکولاری میکنن. آلمانیت یعنی جدایی دین از سیاست. حساب دین باید از حساب سیاست جدا باشن. بعد از شیخ جمال روی زمینه آلمانیت فوق العاده کار کردن، در مصر افراد زیادی پیدا شدن با رنگ ملی‌گرایی، ناسیونالیستی، عربیزم به اصطلاح پان عربیزم و تکیه بر قومیت، برای اینکه این فکر جدایی دین را از سیاست تبلیغ بکنن. اخیرا هم دیدید که آن مسادان همین مسئله را باز بار دیگر مطرح کرده که آقا دین رو به سیاست چطور؟ دین مال مسجد است. دین کار خودی که در مسجد باید انجام بدهد. مذهب رو چه کار که در مسائل سیاسی بیاد مداخله بکنه؟ این مسئله زیاد مطرح شده بود، ولی وقتی که از زبان یک مرجع تقلید، یک کسی که مردم کوچکترین آداب مذهبی خودشون را با یک وسواس تمام کوشش می کنند با دستورهای او منتظر بفهم در کمال صراحت وقتی که میشنون اگر دین از سیاست جدایی، ای کسی که از سیاست کشورت دوری کرده ای از دین دوری کرده ای. این چقدر نقش داشت در این بسیج عمومی. مسئله آزادی و آزادی خواهی مطرح شد، به شدت مطرح شد، ولی وقتی که از زبان این رهبر مطرح شد که رهبر دینی و رهبر مذهبی، مردم برای اولین بار احساس کردن که آقا آزادی یک موضوع سیاسی نیست، یک موضوع اسلامی است. یک نفر مسلمان باید آزادی خواه باشد، باید آزاد زیست کند و باید آزادی خواه باشد. مسائلی در ایران به وجود آمد که این مسائل از جنبه اقتصادی یا از جنبه سیاسی مسئله مهمی نبود، ولی از جنبه مذهبی، از نظر شعارها، از نظر شعارهای مذهبی مثلا مهم بود. ببینید این مسائل چقدر نقش داشت در اوج دادن نهضت. خوشبختانه از اشتباهات بسیار بزرگ دستگاه این شد، این غرور فوق العاده سبب شد که در اواخر سال 55 بود رسیدیم که یک مرتبه آمدن تصمیم گرفتن که تاریخ هجری رو تبدیل بکنن به تاریخ به اصطلاح شاهنشاهی. این اگر از نظر اقتصاد مردم چه اثری داشت؟ حال تاریخ هجری باشد شاهنشاهی. از نظر سیاسی مثلا چه مسئله بود؟ حالا تاریخ شاهنشاهی باشد تاریخ هجری. ولی این چقدر عواطف مردم رو مجبور کرد و چه وسیله خوبی به دست رهبر داد برای کوبیدن دست داد که این دشمنی با ایران برنید. این دشمنی با اسلام است، دشمنی با پیغمبر است، برابر با این که هزارها نفر از عزیزان این مردم رو بکشند. همین مسئله تغییر تاریخ در مردم اسیان ایجاد کرد، عاطفه اسلامی مردم را جریه دار کرد. بنابراین مسئله رهبری، کیفیت رهبری، نحوه رهبری، این که مردم در میان افراد زیادی که صلاحیت داشتن رهبر نهضت واقع بشن، یه رهبر خاصی را انتخاب کردن به صورت اون هم رهبر بلا منازع، رهبری که خودش جوری نداره که بخواد خودش بر مردم تمیز بکنن. خود به خود انتخاب شد، خود به خود شد، نه اینکه کسی او را نصب کرد، نه اینکه خودش را کاندید کرد، شد. بعد هم وقتی نگاه بکنیم این رهبر چه مسیری رو طی کرده، روی چه اهرم‌هایی بیشتر تکیه کرده است، چه منطقی را به کار برده است، ببینیم این رهبر جز منطق اسلامی هیچ منطق دیگری را به کار نبرده. پس همین خودش نشون میده که نهضت ما واقعا یک نهضت اسلامی بود، نهضت عدالت خواهانه بود، ولی عدالت را هم دستای اسلام می‌خواست، نهضت آزادی خواهانه بود، آزادی را دستای اسلام می‌خواست، نهضت استقلال طلبی بود، استقلال را دستای اسلام می‌خواست، همه چیز را دستای اسلام می‌خواست. یادم نمی‌رود در جریان اصطلاح قضیه معروف اپورتونیست‌ها، اونجا که یک گروهی از مجاهدین خلق از اونها جدا شدن و رسماً اعلام مارکسیستی کردن. یه طرفی یه دوستی داریم، این فوق العاده علاقمند بود به فعالیت‌های مجاهدین، عجیب علاقمند بود و عجیب فداکاری می‌کرد و شفای جان حاضر بود برای مبارزه، و نه فقط برای مجاهدین، اون چنان ضد دستگاه بود که دیگه اصلا بالاتر از اون دیگه من نمیتوانستم تصور بکنم. واقعا من میدم جان خودش در راه این مبارزه حاضر است، مالش حاضر است، از دیگران پول میگرفت، خرج میکرد. اون ضد دستگاه بود، ولی خب چون مجاهدین هم ضد دستگاه بودن، خیلی نسبت به اونها هم گرایش زیادی داشت. من یه وقت نگران او بودم، گفتم نکند که وقتی از این جریان رو ببینم دیگه حالا مسئله مهمی نیست، حالا اگر هم احیانا اینها آمدن به گرایش مارکسیستی پیدا کردن، نباید حرفی در این زمینه زد. حالا فعلا ما باید مبارزه بکنیم، این مهم نیست، مسئله مهم مبارزه است. در این جلسه ای که من با اون ملاقات کردم و از نظرش خواستم، یه جمله ای گفت که من این جمله را فراموش نمی کنم. گفت نه، ما عدالت را در سایه خدا می خواهیم. اگر بنا باشد خدایی نباشد، نام خدایی نباشد، خدا پرستی نباشد، ما دو عدالت را می داریم. این جو بود که عدالت را هم ملت ما در سایه خدا خواست، آزادی را هم در سایه خدا خواست، استقلال را هم در سایه خدا خواست. ببینید حالا که مطلب رسیده به اینجا، یه نکته دیگر هم عرض بکنم. اون نکته این هم بدون شک اسلام یک دین انقلابی، اسلام دین مبارزه. در جلسه پیش مطلبی عرض کردم که متممش اینجا باید عرض کنم. عرض کردم که هر انقلابی معلول یک سلسله نارضایی ها و ناراحتی هاست. یعنی وقتی که مردمی از وضع حاکم ناراضی و خشمگین باشند و یک وضع دیگری، وضع مطلوبی را آرزو بکنن، زمینه انقلاب به وجود بیاد. حالا میخوام مکملش عرض کنم. با این هست که صرف نارضایی کافی نیست. ممکنه یک ملتی خیلی هم ناراضی باشه از وضع موجود و خیلی هم آرزوی وضع دیگری رو داشته باشد، در این حال انقلاب نکند. چرا؟ برای این که دارای روحیه رضا و تسلیم و تمکین هست. روحیه انزلال، روحیه ظالم پذیری، ناراضی هست، ولی در این حال هم خفیه نگرد. اگر ملتی ناراضی بود ولی علاوه بر ناراضی بودن، یک روحیه پرخاشگری و روحیه ترب و انکار در او وجود داشت، اون وقت هست که انقلاب کرد. در اینجاست که نقش مکتبها روشن می شود. اسلام خصوصیتی که نداره که به مردم خودش حس پرخاشگری و حس مبارزه و حس ترب و نفی وضع نامطلوب را میدهد. جهاد امر به معروف نهی از منکر یعنی چه؟ جهاد در جای خودش، امر به معروف نهی از منکر در جای خودش. امر به معروف نهی از منکر یعنی چه؟ یعنی اگر وضع حاکم وضع نامطلوب و وضع غیر اسلامی بود، تو نباید تسلیم وضع و تمکین وضع بشی. تو باید کوشش کنی برای ترد این وضع و نفی این وضع و انکار این وضع، برای برقرار ساختن وضع مطلوب و وضع مطلوب. جهاد هم همینطور. مسیحیت که اساسش در تسلیم و تمکین هست، قرنها همیشه با اسلام و انتقاد می‌کرد که اسلام چه دینی است، دین که نباید در این چندین جهاد باشه، دین باید در صلح و صفا باید بزند، دین باید بگوید اگر به طرف راست صورت سیری زدن طرف چپ صورت سیری زدن. ولی اسلام هرگز چنین منطقی را ندارد. اسلام میگوید اصل قرار جهاد کلمت و عدل عند امام جائر. من در اینجا نوشتم که همین جمله کوتاه چقدر حماسه در جهان اسلام آفریده، یعنی با فضیلت ترین و برترین جهادها این است که انسان در برابر یک پیشوای ستمگر دم از عدل بزند و سخن عدل به اونجا مطرح کند. سخن عدل و مطرح کردن نفسی به انکار او و اعتراض او. اگر در مکتبی عنصر تعرض و عنصر تهاجم نسبت به ظلم و ستم و اختناق و اینها وجود داشته باشد، اون وقت این مکتب است که میتواند بعض انقلاب را در میان مردم خودش بپذیرد. ما الان که نکته را آقای مهندس فرمودند، منم میخوام دنبال همون نکته را، یعنی بیان ایشان میخوام تکمیل بکنم با این است. ببینید آقا، خوشبختانه به قدر کافی این بذر در ایران ما پاشیده شده است. یعنی بعد از اون که سالها بود، قرنها بود، بلکه فراموش شده بود، جهاد در ایران ما فراموش شده بود، امر به معروف و نهی از منکر در ایران ما فراموش شده بود، مبارزه فراموش شده بود. یادم هست در وجود اوایلی که جلسات انجمن اسلامی مهندسین تشکیل شده بود در امیریه خیابان چیمودی آدم نیست، در اونجا من دستی راشه به امر معروف نهی از منکر کردم، بعد رفتم در تاریخچه این مطلب مطالعه کردم، بعد برای من یک امر شگفت انگیزی پیدا شد که همون وقت مطرح کردم و واقعا برای من اسباب تعجب شد که چرا در این 200 سال اخیر، به این در اونجا گفتم، چرا در این 200 سال اخیر امر به معروف و نهی از منکر از رساله‌های ما برداشته شد، در صورتی که در کتاب‌های فقهی ما عربی و فارسی هم تا 200-300 سال پیش در رساله‌های فارسی. خب وقتی که رساله‌ها می‌نوشتن، اگر از وضوع و غسل و تیمم شروع می‌کردن، بعد نماز بود، بعد روزه بود، بعد زکات بود، خمس بود، روزه بود، روزه مرسلن، خمس بود، زکات بود، حج بود، جهاد بود، امر به معروف و نهی از منکر بود، بعد هم میرفتم وارد مسائل معاملات این همه شد. ما یه داره که نگاه میکنیم ببینیم از 200 سال پیش مثل این که بحث درباره جهاد و امر به معروف و نهی از منکر همینجور خود به خود در اذهان یک امر زائد تلقی شده. همینجوری که مثلا دیگه در رساله ها بحثی درباره عزیز اما دیگه نمی کنند، میگن آقا این مسئله فعلا مطرح نیست، یا بحثی درباره حدود قصاص اینا نمی کنند، میگن حالا که فعلا اینا مطرح نیست، بحثی دیگه درباره امر به معروف و نهی از منکر و جهاد اینا نمی کردن، که اینا دیگه حالا از دور خارج شدن. ولی خوشبختانه در این 100 ساله اخیر از نوع این مسائل مطرح شد. حرف من این است، حالا که مطرح شده است، ما بر سر یک دوراهی قرار گرفته ایم. من دارم میخواد این دوراهی توجه بفرمایید. گفتیم که اسلام با انقلاب پیوند دارد، بذر انقلاب در اسلام وجود دارد، همینجوری که عرض کردم. ولی ما که الان بر سر یک دوره، ما مسلمان های انقلابی به اصطلاح، ما که الان هم مسلمانیم و هم معتقد به انقلاب، بر سر یک دوراهی قرار گرفته ایم. به این دوراهی خیلی دقیق است، یعنی در ابتدا تشخیص داده نمی شود که دو راه است، اما واقعا دو راه است و به زیاد هم باید دیگر تدریجه فاصله بگیرم. اون این است، انقلاب اسلامی یا اسلام انقلابی. ما آینده ما چی باید باشد؟ راه آینده ما راه انقلاب اسلامی باید باشد یا راه اسلام انقلابی؟ انقلاب اسلامی یعنی راهی که هدف اسلام و ارزش‌های اسلام. انقلاب مبارزه برای برقراری ارزش‌های اسلامی، یعنی مبارزه برای ما هدف نیست، وسیله است. اسلام و ارزش‌های اسلامی برای ما هدف است. ما انقلاب می‌کنیم برای ارزش‌های اسلامی، مبارزه می‌کنیم برای ارزش‌های اسلامی. پس هدف برای ما اسلام است، مبارزه و انقلاب برای ما اما یه عده‌ای میان انقلاب اسلامی و اسلام انقلابی اشتباه می‌کنند. یعنی برای اونها انقلاب هدف است، مبارزه هدف است، اسلام وسیله ایست برای مبارزه، اسلام وسیله ایست برای انقلاب. وقت معنیش اینه که ما از اسلام چی را میخواییم؟ از اسلام انتخاب میکنیم، انتخاب میکنیم. هر چه از اسلام ما را در مسیر مبارزه قرار بدهد او را قبول میکنیم، و هر چه از اسلام فکر بکنیم را اقل ما را در مسیر مبارزه قرار ندهد او را از اسلام خارج میکنیم. اون وقت تفسیرها از اسلام، تفسیرها از انسان، تفسیرها از توحید، تفسیرها از تاریخ، تفسیرها از جامعه، تفسیرها از آیات قرآن، ببینید متضاد و متناقض میشود. میان این که ما اسلام را هدف بدانیم و مبارزه را و جهاد را و هر طوری که اسمشو بگذاریم وسیله‌ای برای برقراری ارزش‌های اسلامی، یا نه مبارزه را هدف بدانیم. من باید مبارزه بکنم، من باید همیشه در حال مبارزه باید باشم، و اصلا اسلام آمده، فقط اسلام آمده برای مبارزه، نه اسلام نیامده برای مبارزه. در اسلام عنصر مبارزه هست، اسلام خیلی دستورها آورده است، یکی از اونها مبارزه است. اما نه این که اسلام فقط آمده برای مبارزه، هدفی جز مبارزه ندارد. اسلام آمده برای این که بشریت را به سعادت برساند. یکی از وسائلی که در شرایط خاص از آن وسائل استفاده می کند مبارزه است. این که مبارزه اصلا ناشی باز از همون فکر دیگری است که دیگران، کسانی که مادی فکر می کنند در مورد جامعه و در مورد تاریخ، بول این است که تاریخ و طبیعت یک جریان رو طی می‌کنند، عبور از میان از جریان رو اصطلاح دیالکتیکی طی می‌کنند و از میان اجداد عبور می‌کنند. هر همیشه در دنیا جنگ اجداد برقرار است و جنگ اجداد هم در این شد، البته در این که جنگ اجداد هست یه فکر بسیار قدیمی و الهی هم هست، ولی جنگ اجداد به شکل دیالکتیکی، یعنی هر واحدی در طبیعت و در تاریخ به ضروره ضد خودش را و نهی کننده خودش را در درون خودش پرورش میدهد و امکان ندارد که پرورش ندهد. و بعد که این پرورش را میان خودش و خودش، یعنی میان عناصر کهنه خودش و عناصر نو خودش جنگ در میگیرد، و این جنگ با پیروزی اون ضدی که تازه به تاب دنیا گذاشته نو، با پیروزی نو و ترکیب شدن نو و کهنه در واقع به یه معنی دیگر به پیروزی او و ترکیب شدن می انجامد، باز بار دیگر شروع می شود. اگه طبیعت جنگ است، زندگی جنگ، جنگ است، جامعه جنگ است، هر چی که بخواد بگید جنگ است. اخلاق خوب هم یعنی که یعنی همیشه شکل آنتیتز رو داشتن، شکل انکار هر چه هست داشتن، انکار وضع موجود رو داشتن. هر وضع موجود هر چی بخواد باشه، تا دیروز شما مبارزه می‌کردید برای اینکه یه وضعی به وجود بیاد. شما که در این جبهه بودی برای پیدایش این وضع، تو مترقی بودی، متکامل بودی، کار بسته این همین قد که این وضع به وجود آمد، تو در درون یک حالت دیگری به وجود میاد، یه حالت انکاری اون وضع به وجود میاد. دیگه تو در این کهنه هستی و باید از بین بروی و باید اون دومی باید به وجود بیاد. اساسا این مبارزه یک لحظه متوقف نمیشود و نباید هم متوقف شود و همیشه هر که چهره مبارزه رو داشته باشد حقانیت مال بود.